دوستان سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی می‌کنم. بیشترین بخش این برنامه به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، ولی قبل از شنیدن آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان و چند گزارش مهم تحولات افغانستان و منطقه را می‌شنویم. نخست توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال.
طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. امروز از روز جهانی کارگر در افغانستان تجلیل می شود و وزیر دفاع اسرائیل میگوید برای جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه هسته‌ای از همه راه‌ها و وسایل استفاده خواهد شد. با سلام، مشروع خبرها. طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، یک مسئول بلندپایه طالبان در تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد یاسر را تایید کرده، ولی گزارش ها در مورد کشته شدن 5 مقام دیگر به شمول مولوی اسماعیل رئیس کمیته نظامی طالبان را رد کرده است. استاد یاسر در دوران جهاد رئیس کمیسیون سیاسی حزب اتحاد اسلامی بود و در حکومت مجاهدین به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سپس به حیث وزیر شهرسازی ایفای وظیفه می کرد و از چند سال به این طرف در قید اداره استخبارات پاکستان قرار داشت. امروز اول می مصادف است با روز جهانی کارگر. از این روز در افغانستان هم تجلیل می شود. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان به رادیو آزادی گفت که کارگران افغان نیاز به آموزش و ایجاد زمینه های کاری دارند. او گفت امروز در جریان تجلیل از روز جهانی کارگر در افغانستان، مسائل مربوط به مشکلات کارگران مطرح خواهد شد.
اتحادیه کارگری افغانستان در افغانستان این روز تجلیل میکنه. وضعیت کار، وضعیت کارگر به گوش دولت و کارفرماها، شرکای اجتماعیش به گوش اجتماع میرسن.
تعداد زیادی از کارگران خارجی که اکثرشان مجوز قانونی هم ندارند، با پول کم در افغانستان مصروف کارند که این مشکل بزرگی را برای کارگران افغان ایجاد کرده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در یک اشاره به احتمال حمله بر ایران گفت برای جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه هسته‌ای از همه راه‌ها و وسایل استفاده خواهد شد. او دیشب به انجمن رسانه‌های خارجی در بیت المقدس گفت که سرگیری اخیر گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران برای او اطمینان بخش نیست و هشدار داد که اسرائیل نمیتواند گول کسی را بخورد. ایهود بارک گفت که ایران به ساختن اسلحه هسته‌ای نزدیک شده و اسرائیل باید متوجه سرنوشت خود باشد. اسرائیل ایران را به موجودیت خود در منطقه تهدید میپندارد، چون تهران بارها خواهان از میان برداشتن دولت اسرائیل از منطقه شده و سازمانهای ضد اسرائیل را حمایت میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید اولین سالگرد کشته شدن بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی لحظه از تفکر برای تمام آمریکایی ها است. اوباما دیروز در جریان یک کنفرانس خبری با صدراعظم ژاپن یوشیهیکو نودا گفت مردم آمریکا خوب به یاد دارند که ما به حیث یک ملت فردی را که بیش از 3000 تبع ما را کشته بود به سزای اعمالش رسانیدیم. اوباما همچنان این انتقادات را رد کرد که وای و تیم کاریش در سیچویشن روم قصر سفید یا سالون مهمی که در آن تصامیم عمده سیاسی آمریکا گرفته می شود، صحنه ای را که سال گذشته بر خانه بن لادن در پاکستان حمله می شد، از طریق تلویزیون مشاهده می کردند. اوباما گفت ما باید آن لحظه را همچون یک لحظه ای از تفکر و اندیشه دیده و از آنهای ابراز سپاس نماییم که در این عملیات سهم داشتند و این کار مناسب بود. جان برینن رئیس بخش مبارزه با تروریسم قصر سفید رسما اعتراف نموده است که عملیات بر ضد اهداف القاعده صورت می‌گیرد. برینن دیروز در واشنگتن گفت رئیس جمهور اوباما فرمان شفافیت بیشتر در عملیات‌های درون یا طیاره‌های بی پیلوت بر اهداف تروریستان را داده است. وی دیروز در جریان یک سخنرانی در مورد فعالیت‌های ضد تروریستی در واشنگتن بیشترین جزئیات قابل توجیه درباره عملیات‌های درون را داد که تا حال داده نشده بود. مقامات آمریکایی تا حال در مورد این عملیات‌ها معلومات زیادی نمی‌دادند. عملیاتی که در آن بیشترین تعداد از مظنونان القاعده هدف قرار گرفته و در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان و دیگر کشورها کشته شدند. یک نظرسنجی امریکا نشان می‌دهد که اکثریت مردم در 5 کشور مسلمان به شمول پاکستان درباره شبکه القاعده نظر منفی دارند. این نظرسنجی از سوی یک مرکز مطالعات در امریکا به مناسبت سالگرد کشته شدن بن لادن انجام شده است. 71% از مصریان، 77% از اردنی‌ها، 73% از مردم ترکیه و 98% از لبنانیان که در این نظرسنجی اشتراک کردند درباره شبکه القاعده نظر منفی ارائه کردند. بلندترین شمار کسانی که نظر مساعد درباره شبکه القاعده داشتند در مصر و 21% بود است. در پاکستان جایی که نیروهای خاص آمریکایی بن لادن را کشتند 55% اشتراک کنندگان درباره شبکه القاعده نظر منفی داده و 13% نظر مساعده داشتند. این مرکز مطالعات در آمریکا میگوید برخی مناطق پاکستان خیلی خطرناک بوده که امکان نظرسنجی در آن میسر نبود. یک تن از فعالان عمده حقوق بشر چینایی که در امریکا مستقر است میگوید دیپلماتان امریکایی و چینایی در حال رسیدن به یک توافقند که بر اساس آن یک فعال نابینای حقوق بشر به نام چن چوان چینگ برای تداعی به امریکا فرستاده شود. باب فو فعال حقوق بشر و کارمند اداره چینایید که مرکز آن در ایالت تگزاس امریکا است از قول منابع نزدیک به حکومت‌های چین و امریکا گفته است در هر دو طرف خواهان حل هرچه زودتر این مسئله و تصمیم در این مورد احتمالاً قبل از دیدار روز پنجشنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا با رهبران چین اتخاذ خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز از تبصره در مورد خودداری نمود ولی گفت هر باری که با مقامات چینایی ملاقات می‌کنند از موضوع حقوق بشر یاد می شود.
این معلوم دار است که من از گزارش ها در مورد حالات چین با خبرم، ولی در مورد تبصره نمی کنم. ولی آنچه می خواهم روی آن تاکید نمایم این است که هر باری که با مقامات چینایی ملاقات می کنم موضوع حقوق بشر یاد می شود. با باور ما این نه تنها کار مناسب و در تطابق با ارزش های ما در بخش آزادی و حقوق بشر است، بلکه برای آن هم مهم است که ما باور داریم که چین می تواند کشور قوی تر باشد.
چن چوان چینگ فعال نابینای حقوق بشر چینایی در 22 ماه اپریل از منزل شدیداً تحت نظارتش فرار نموده و به سفارت آمریکا در پکینگ پناه برد. و در حالی که نگرانی ها در مورد آزمایش هسته‌ای کره شمالی در آینده نزدیک در حال افزایش است، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به پیونگ یانگ هشدار داده است که زمان رفتار تحریک‌آمیز کره شمالی دیگر تمام شده و چنین رفتار در آینده پیونگ یانگ را بیشتر منزوی خواهد ساخت. اوباما گفت پیونگ یانگ دیگر نمی‌تواند جهان را وادار به پرداخت در مقابل اعمال نیک کند. اوباما که در جریان یک کنفرانس خبری با صدر اعظم ژاپن صحبت میکرد گفت این را نمیداند که کره شمالی در آینده چی خواهد کرد، ولی صدر اعظم ژاپن هشدار احتمال یک آزمایش هسته‌ای از سوی کره را داد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زودی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی قسمی که در آغاز گفتیم، بیشترین بخش آن به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، اما چند گزارش مهمی را هم برایتان آماده نشر داریم. بر اساس گزارش ها از پاکستان، طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می دهد که یک مسئول بلندپایه طالبان در تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد محمد یاسر را تایید کرده، ولی گزارش ها در مورد کشته شدن 5 مقام دیگر به شمول مولوی اسماعیل رئیس کمیته نظامی طالبان را رد کرده است. استاد محمد یاسر در دوران جهاد رئیس کمیسیون سیاسی اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف بود و در حکومت مجاهدین به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سپس به حیث وزیر شهرسازی ایفای وظیفه می کرد. وی از چند سال به این طرف در قید اداره استخبارات پاکستان قرار داشت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان موصله خبر کشته شدن یک مقام دیگر ارشد این گروه را تایید کردند. این مقام که استاد یاسر نام دارد شخصیت عمده گروه طالبان بود. بر اساس گزارش ها از پاکستان، استاد یاسر از چند سال به این طرف در قید اداره استخبارات پاکستان قرار داشت، ولی این که چی وقت و چی گونه کشته شده است در این مورد جزئیات در دست نیست. استاد یاسر که باشنده ولسوالی چک ولایت وردک بود، قبل از آن که توسط ISI دستگیر گردد، به حیث رئیس کمیته فرهنگی طالبان و هم بر اساس بعض گزارش ها در این اواخر به حیث رئیس کمیته سیاسی طالبان ایفای وظیفه می کرد. با آن که طالبان موصله تا حال در مورد تبصره نکردند، ولی یک مسئول بلندپایه این گروه به شرط آن که نامش افشا نگردد، تای تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد یاسر را تایید کرد، ولی گزارش ها در مورد کشته شدن 5 مقام دیگر به شمول رئیس کمیته نظامی طالبان را به شدت رد کرد. تعداد از رسانه ها روز گذشته از قول منابع حکومتی گزارش دادند که اداره استخبارات پاکستان 25 مقام طالبان را به شمول رئیس امور نظامی این گروه مولوی محمد اسماعیل و مولوی شهید خیل را کشته است. از سوی دیگر این مقام طالبان بر رادیو آزادی گفت مولوی اسماعیل و تعدادی از یارانش هنوز هم در توقیف طالبان قرار دارند و دوسیه های آنها تحت بررسی قرار دارد و استخبارات پاکستان آنها را دستگیر نکرده است. استاد یاسر در دوران جهاد رئیس کمیسیون سیاسی حزب اتحاد اسلامی مربوط به پروفسور سیاف بود و در حکومت مجاهدین به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سپس به حیث وزیر شهرسازی ایفای وظیفه می کرد. وی بعد سقوط طالبان در پاکستان مخفی بود و به حیث رئیس کمیته فرهنگی طالبان ایفای وظیفه می کرد تا آنکه اداره استخبارات پاکستان وی را در خیبر پشتونخوا دستگیر نموده و در قرارگاه هوایی چکاله به مقامات امریکایی تسلیم کرد. یاسر که در زندان پلچرخی برای مدت زندانی بود در سال 2007 میلادی در بدل خبرنگار ایتالوی دانیل مسروجیا کومو تبادله شد. طالبان این خبرنگار ایتالوی را آزاد کردند، ولی ترجمان افغان وی اجمل نقشبندی را کاشتند. گفته می شود استاد یاسر چندمین مقام طالبان است که به شکل مرموز در پاکستان کشته می شود. قبلا وزیر دفاع رژیم طالبان ملا عبیدالله قاری یحیی اجرت و تعداد دیگری از قماندانان طالبان به اشکال مشابه کشته شدند. به همین ترتیب ملا برادر و تعداد دیگری از مقامات طالبان در پاکستان دستگیر شده و سرنوشت آنان معلوم نیست.
در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد که یک مسئول بلندپایه طالبان در تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد محمد یاسر را تایید کرد، ولی گزارش‌ها در مورد کشته شدن 5 مقامی دیگر به شمول مولوی اسماعیل رئیس کمیته نظامی طالبان را رد کرده است. در این میان منابع امریکایی به مناسبت سالگرد قتل بن لادن مؤسس شبکه القاعده می گویند که این شبکه تروریستی اکنون ضعیف شده، اما اعلان پیروزی علیه آن هنوز قبل از وقت می باشد. به قول مقامات امریکایی گمان بر این است که شبکه القاعده مرکزیت خود را از دست داده و در حال حاضر گروه های منطقوی وابسته به آن تهدید به امنیت جهان شمرده می شوند. اینکه مرگ اسامه بن لادن بالای فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان چه تأثیری را وارد کرده است، مقیم نایب با استفاده از نظریات تحلیلگران و گزارش‌های آژانس‌های خبری مطلبی را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید مرگ اسامه بن لادن در یک سال گذشته بر وضعیت افغانستان کدام تأثیر خاص وارد ننموده است. عبدالغفور لیوال میگوید اگر به مدت زمان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن نظر افگنده شود، با مشاهده میرسد که فعالیت های این گروه مسلح مانند گذشته ادامه دارد. به عقیده عبدالغفور لیوال شاید مرگ اسامه بن لادن در دراز مدت به وضعیت در افغانستان تاثیراتی را وارد کند. این سازمان تروریستی از افغانستان به خاطر تطبیق اهداف خود در سطح جهانی به حیث میدان مبارزه کار گرفته است. اسامه بن لادن در دوم ماه می پارسال در نتیجه عملیات نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در منزلش در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد اسناد به دست آمده از منزل اسامه بن لادن در ایبت آباد نشان می دهند که القاعده پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز پلانهای را روی دست داشت. اما عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به این باور است که افغانستان هدف استراتژیک شبکه القاعده نبوده است. همزمان با این مطبوعات غربی در مورد فعالیت ها و پلان های آینده شبکه تروریستی القاعده تبصره های گوناگونی نمودند. شماری از تحلیلگران به این باورند که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن این سازمان ضعیف شده است. آنها میگویند گروه هایی که در نقاط مختلف جهان به شبکه القاعده ارتباط دارند اکنون به طور دوامدار جهت تقویت خود فعالیت می کنند. دکتر اعجاز مسئول دیپارتمنت روابط خارجی پوانتون پشاور در این مورد میگوید اسامه بن لادن برای القاعده نقش سمبولیک داشت و مرگ وی بالای فعالیت های این سازمان بی تاثیر نبود. به گفته دکتر اعجاز موجودیت اسامه بن لادن برای روحیه این شبکه اهمیت زیاد داشت. طلعت مسعود کارشناس امور نظامی پاکستان میگوید در حال حاضر القاعده با استفاده از گروه های خرد و کوچک به پخش پیام های تروریستی و دهشت افغانی خود ادامه میدهد. طلعت مسعود میگوید وضعیت در هم و بر هم افغانستان و فقدان قانون در مناطق قبایلی برای گروه های وابسته به القاعده زمینه را مساعد ساخته است که خود را منسجم و سلاح به دست بیاورند. طلعت مسعود در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گروهی تحریک طالبان پاکستانی را مثال داده است که همین اکنون در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت های تخریبی را انجام می دهند. طلعت مسعود کارشناس امور نظامی پاکستان میگوید اکنون این گروه ها خطر اساسی هستند. این گروه ها با ایجاد تشدد فرقه‌ای، جنگ های قومی و ایجاد گروه های مافیایی در تلاش بی‌ثباتی منطقه می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:16 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، بیشترین بخش این برنامه این ساعت رادیو آزادی به مجله فرهنگی اختصاص داده شده. اما قبل از اینکه این مجله را بشنویم، گزارش درباره وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران داریم. قرار است یک گروه از فیلمسازان و هنرمندان ایرانی در جریان یک تجمع اعتراضشان را در مقابل تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از یکی از شهرهای این کشور ابراز دارند. این گروه از هنرمندان ایرانی به تاریخ 22 و 23 این ماه در مازندران تجمع خواهند کرد و با نشر فیلم‌های در برابر این تصمیم اعتراض می‌کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌های جدی از برخورد مقامات ایرانی با مهاجرین افغان مقیم ایران وجود دارد، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران، مقامات شهر مازندران ایران بعد از آن که تصمیم اخراج مهاجرین افغان از این شهر را گرفتند، تعداد سینماگران و هنرمندان ایرانی به حمایت از مهاجرین افغان صدا بلند کردند. گروهی از هنرمندان ایرانی به تاریخ 22 و 23 این ماه در مازندران تجمع خواهند کرد. حکومت ایران اعلان کرده است که مهاجرین افغان از شهر مازندران بعد از 10 ماه سرطان سال جاری اخراج خواهند شد. لیلا حاتمی، نیکی کریمی و علی مصطفی از جمله هنرمندان معروف ایرانی اند که در این تجمع حضور خواهند داشت. آنها برای ابراز همدردیشان با مهاجرین افغان راهی این شهر می شوند. روزنامه شرق چاپ ایران گفته است این هنرمندان فیلم‌های مختلف را در این شهر به نمایش خواهند گذاشت تا مخالفتشان را با این اقدام مقامات ابراز کنند. گفته می شود از غرف فرهادی، فیلمساز معروف ایرانی، نیز در این اعتراض شرکت خواهد کرد. وی که بعد از ساختن فیلم جدایی نادر از سمین برنده جایزه اسکار امسال شد، سرگذشت اطفال مهاجر افغان در ایران را روی صحنه آورده بود. از غرف فرهادی گفته است مقامات ایرانی با ملامت کردن مهاجرین افغان به دلیل بیکاری و ناامنی ها به نحوی از مسئولیت های خود فرار می کنند. بهروز صمدبیگی، یک خبرنگار ایرانی، در مورد می گوید
چون نماگران ما در جاهای مختلف حساس بودن نسبت به مسائل اجتماعی، به خصوص اهالی سینمایی که دنبال سینمای اجتماعی هستن، دنبال دغدغه‌های اجتماعی هستن، کم و بیش این توجه و این تمرکز رو داشتن رو مسائل اجتماعی.
بر اساس گزارش آژانس خبری مهر، مسئول اداره مهاجرین شهر مازندران سید تقی شفیعی در این اواخر گفته است این شهر باید از وجود مهاجرین افغان تصفیه گردد. شفیعی با آژانس خبری مهر گفته است بر اساس این تصمیم تنها در شهر مازندران منع حضور مهاجرین افغان وضع شده است. به گفته مقامات ایرانی، افغانهایی که اسناد قانونی اقامت در ایران را هم دارند از بود و باش در مازندران منع شدند.
رنگ های زندگی.
شنوندای برنامه رنگای زندگی، امیل ازا در مقابل مسجد ایدگاه با یکی از جوانایی که کارت موبایل مفروشن روبرو شدیم که اول از خودشان میپرسیم که خودم معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، اسم امیر نجم الدین، یکی از باشندگان شهر کابل.
چطور هستین امرای کاروبار؟
بعد ما جوانان آینده کشور هستیم، باید ما مثال یک دفتر یک چیز باشیم، اما در یک لب سرک آینده خراب داریم، خوش نیستیم از زندگی خود.
چرا دیگه کار براتون پیدا نشد؟
نه چی کار پیدا میشه، نیست کاروبار نیست. فعلا در افغانستان در پیشه آزاد که مثال یک غریب کار یک کراچیوانی میکنه تا امور اونم میونه می کارت فروشی هم. حالا میگه که هستیم فعلا تو اعتبار کو ما تابل 50 افغانی کار نکردیم که تو پیسه نان شاش خودمون پیدا نکردیم.
هر روز همینجا میین میشینین؟
بله تقریبا 5 6 سال از این کار مثلا میشه.
خب روزانه چقدر مثلا عاید دارین، چقدر پیدا میکنین؟
او دیگه تخمینی براتون گفتم میتون میشه روزانه 200 300 حتی تو روز میشه که چنا نشون. امروز مثلا تا 4 تا 3 نیم روز رفته و تابل 50 افغانی کار نکردیم.
علت ازی که کارتون پیش نمیره چیه؟
کاری است که مردم پریشان است. مثلا اگر یک تا کار وظیفه مثلا نداشته باشه، شغل نداشته، پیسه پیدا نکنه، کارت موبایل کی میخره؟ حتی دلشون موبایلشو طرف نداده. وقتی کو کارت نخرید کار من نمیشه، وقتی کار من نشه من چیز نمیخرم. یعنی کار که مثلا هست گفت یگان تا یک مثلا اومد میگه بند نشه کار ورید، کار هر کس که شد مثلا کار من میشه، کار دیگه میشه، هر کس مثلا کارش پیش میره.
مکتب تاسم شان خوندین؟
تاسم فرشت خوندین.
چرا آدم ندادی؟
وقتی که بری در خانه مثلا نان نباشه، کرای خانه نباشه، همون چیزی که یاد میگیری از حافظه نمیوام از یادت میره. یگان از رئیس جمهور میگه درس بخونه افغانستان پیشرفت چیز کنه، مثلا افغانستان ترقی بده، ازش که گوشنا ترقی داده میشه.
کدام آرزو دارین؟
والا وقتی که مثلا زندگی ما خوب بود خرد که بودم، یگان آرزو این بود که من ژورنالیست شوم. چرا باز نرم دوستا زیاد تشویق تو زبان زیاد تیز هستی، اما نتونستم با آرزوی خود برسم. فعلا که میبینیم دیگه خدا میفهم کارش که چی شوه آینده ما، از خود ما خراج ما آینده اولاد ما مد نظر است چی شوه، ما خود رفتیم خلاص.
خب خداوند با آرزویتون برسونه، موفق کامیاب باشین.
تشکر. خیلی ممنون.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خوشبختی بر چهار ستون استوار است: فراموش کردن غمهای گذشته، فراموش نکردن عبرتهای گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. به مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداختیم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشقا هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. قرار است گنجینه باختر در ماه می سال روان میلادی در ناروی به نمایش گذاشته شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که گنجینه باختر در تقریبا تمامی کشورهای جهان در معرض دید تماشاچیان قرار داده خواهد شد. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
په نوبت ټول هیوادونه د دنیا تقریبا د دې هیله لري چې د باختر گنجینه
تقریبا تمام کشورهای جهان آرزو دارند تا گنجینه باختر در این کشورها به نمایش گذاشته شود. تا جایی که من معلومات دارم، استرالیا، ژاپن، کشورهای اروپا، روسیه این همه شامل لستن و عجله دارند تا گنجینه باختر در آنها نمایش داده شود.
از 60 سال به این سو گنجینه باختر در بیرون از افغانستان به نمایش گذاشته می شود. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، سالانه میلیون ها نفر از نمایشگاه گنجینه باختر دیدن می کنند. مقام های افغان می گویند که ناامنی ها در افغانستان سبب شدند تا تورستان کمتر از محلات تاریخی و دیدنی این کشور دیدن کنند. سید زمان‌الدین بهار، رئیس بخش توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با رفع مشکل ناامنی ها در کشور، زمینه خوب برای دیدار تورستان از این کشور مساعد خواهد شد.
امروز بسیار زیاد سیاحین علاقمند از کشورهای مختلف که بند از افغانستان از این سرزمین دیدن کنند، ولی یگانه چیزی که باعث کندی یا کم آمدن سیاحین در افغانستان میشه مسائل امنیتی است. این مسائل امنیتی، با رفع مسائل امنیتی، ما یقین داریم که سالانه از بیشتر از صدها هزار نفر توریست در افغانستان شاید بیاید.
ناامنی ها نه تنها روی صنعت توریسم در افغانستان اثرگذار بوده، بلکه دیگر بخش ها را نیز متاثر ساخته است. و ده ها تن از خبرنگاران در انتخابات شرکت کردند که به منظور گزینش رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر برگزار شد. در این انتخابات محمد نسیم شفق یک بار دیگر به عنوان رئیس این انجمن برگزیده شد. آقای شفق از حدود 3 سال به این سو به حیث رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر کار می کند. پایین بودن ظرفیت ها، نبود امکانات مالی و تکنیکی و ناامنی ها از مشکلات عمده خوانده می شوند که به اساس گزارش ها خبرنگاران در ولایت لوگر با آن مواجهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وضعیت رسانه ها در هرات. شمار رسانه های گروهی در ولایت هرات اخیراً خیلی بلند رفته است و صدها نشریه رادیو و چندین شبکه تلویزیون خصوصی در این ولایت فعالیت دارند. اما نحوه نشرات چگونه است؟ انتقادهای گسترده‌ای در رابطه با وضعیت رسانه های خصوصی در هرات وجود دارد. استورای کریمی گزارش می دهد.
جیلونی فرهاد یک تن از روزنامه‌نگاران فعال در هرات از وضعیت موجود رسانه‌های خصوصی اظهار نگرانی نموده به رادیو آزادی گفت: هرات از جمله ولایات باستانی و دارای فرهنگ غنی است، اما بعضی از رسانه‌های خصوصی خلاف فرهنگ کشور برنامه‌های مختلف را به نشر می‌رسانند که این خود باعث نگرانی مردم و فرهنگیان در این ولایت شده است.
پخش به خود سریال‌های فرهنگی که به صورت برنامه‌ریزی شده، اینا به اختیار مسئولان رسانه‌های خصوصی با قیمت بسیار ارزان در گاهی موالی رایگان گذاشته میشه. خود از این نشان میده کشورهایی هستند در سطح منطقه که اینا میخواین که فرهنگ اصیل هرات، هرات که چی بگم، افغانستان ضربه بزنن.
سهیلا شریفی یک تن دیگر از شهروندان هرات میگوید هر رسانه مسئولیت دارد تا در زمان نشر و پخش برنامه‌های خود را مطابق با سنن و عنعنات جامعه که در آن فعالیت دارند در نظر گیرند. اما در کشور ما و همچنین در ولایت هرات رسانه‌های وجود دارند که به نشر برنامه‌های خلاف فرهنگ افغانی ما می‌پردازند.
رسانه رسانه‌ها در ولایت هرات از دو جهت میتونیم ما بررسی بکنیم. با توجه به اینکه برنامه‌های خبری موثقی دارن، گزارش‌هایی دارن، بعضی برنامه‌هایی که دارن میتونه در جهت روشن ساختن از هان عامه کمک بکنه. اما از یک جهت دیگه اگر ما ببینیم بعضی سریال‌های از طریق رسانه‌ها در ولایت هرات پخش میشه خارجی که دور از فرهنگ و عنعنات ما مردم هرات میباشه، باید ریاست اطلاعات فرهنگ در این قسمت توجه بیشتر بکنه تا جلوی پخش چنین سریال‌های گرفته شه. به جای از این در مورد مسائل دینی و مذهبی ما اگر برای ما معلومات بدن، فکر میکنم خیلی بهتر خواهد بود.
همایرا حبیب مدیر مسئول یکی از رسانه‌های خصوصی نگرانی مردم ولایت هرات را به جا خوانده در مورد نشر بعض از برنامه‌های تلویزیونی در هرات چنین بیان نمود:
من فکر میکنم نگرانی مردم از نشر و پخش اکسسل تصاویر و یا هم برنامه های است که او در تضاد با ارزش های فرهنگی و ارزش های عقیدتی و اسلامی مردم است. همچنان رسانه هایی که اگر خدای نخواسته خواسته باشه بعضی موضوعات ترویج بده که واقعا از لحاظ فرهنگی و ارزش های دینی بر مردم در تضاد هست، باید او جلوگیری شود.
احسان سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز از نشر اکثر برنامه های رسانه های خصوصی در این ولایت اظهار نگرانی نموده و رادیو آزادی گفت.
به طور مثال از وضعیت برنامه‌ای که در حال حاضر از طریق رسانه‌ها پخش و نشر میشه ما راضی نیستیم. اکثریت رسانه‌ها برای به دست آوردن درآمد یا برای همون مسائل کارهای سیاسی پشت پرده‌ای خود که دارن دست به ایجاد برنامه‌ای می‌زنند که خلاف موازین و خلاف اخلاقیات و خلاف فرهنگ اصیل افغانی ماست که سخت ما رنج میده. و در کنار از اون هم شاید فعالیت‌های نامرئی تخریش‌کارانه سیاسی هم داشته باشند که این هم بخشی از نگرانی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات میباشد.
کارشناسان امور فرهنگی به این باورند که رسانه‌ها میتوانند با رعایت اصول و مبانی فرهنگی و اخلاقی جامعه نقش مؤثر را در رشد فکری و فرهنگی و نیازهای روزمره مردم داشته باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مجموعه معلومات مسلکی سایوی و منابع بشری کتاب است که اخیراً در کابل توسط فقیر شاه مهران تألیف و گردآوری شده است. این کتاب راهنمود است برای ایجاد زمینه خوب کاری و ارائه احصایه دقیق به ارگانهای دولت و برای تدوین پالیسی دقیق و منابع بشری. بیایید ضرورت تألیف و تدوین این مجموعه را ضمن صحبت از زبان گردآورنده این کتاب بشنویم در مصاحبه‌ای که فیض الله قرداش با آقای مهران انجام داده است.
ضرورتی که ما لازم دانستم که این کتاب گردآوری کنم و به دست نشر بسپارم این بوده که همطور یک اثر را که ما مجموعه از معلومات ها را داشته باشیم به نظر نمی رسید دچار پرابلم ها بودیم، هم در دفاتر کاری خود و هم در ساحات کاری خود، یعنی در ساحه که می رفتیم.
جناب مهران، تألیف این کتاب در راه اندازی احصائیه چه مؤثریتی داره؟
اول خود در افغانستان احصائیه یک ذره مغالطه شده با ثبت احوال نفوس، که با مجردی که در جامعه کلمه احصائیه به کار میره یا احصائیه به کار میره وطن‌دارای ما تو فکر میکنه که یعنی اینا کسایی هستن که توزیع تذکره میکنن. اول خود توزیع تذکره هیچ ربطی به فعالیت های احصائیه در کشور نداره، برازی که احصائیه یک فاکتور رو پیگیری میکنه که عبارت از شاخص های اقتصادی و اجتماعی که در رابطه با تمام فعالیت های سکتورهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تعلق میگیره، او را جمع‌آوری میکنه معلوماتش با در وقت زمانش بعد از یک سلسله پروسس‌های متدایی سوی و دست نشر میسپاره. این احصائیه وقتی که ما ازش نام میبریم شامل اتو فعالیت هاست که در احصائیه مرکزی تمام ارقام و اعدادی که وابسته یا ارتباط داره به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور، ادبای کشور در او گنجانیده شده و مد نظر گرفته. به طور مثال سرشماری نفوس که یکی از پرابلم های حاد کشور ها هست، در افغانستان هم ما همچو حالات را داریم، سرشماری نفوس پیگیری میکنه و در پولی از این امر تعداد کارمندای دولت یک شاخص احصایی است که او را هم معلومات جمع‌آوری میکنه اداره مرکزی است و هم موضوع قیام که به اصطلاح مصارف نشان میده در خانوار او هم در وقت زمان معینیش از طریق بخشای مختلف اداره ما یا اداره مرکزی احصایی جمع‌آوری میشه و وقتاً فوقتاً به دست نشر سپرده میشه.
عنوان کتاب منابع بشری را در بر میگیرم. هدف شما از منابع بشری کدام کاتگوری های منابع بشری در کتاب گنجانیدین؟
شما لطف کردین در این راستا ما اصلا امی خود منابع بشری که سابق با گپای یا با اصطلاحات دیگه یاد میشد، مثلا کادر پرسنل و پیش از او مامورین گفته میشد و همساله هم و یا بخشای ذاتیه، آله ای کود شده در چوکات پالیسی خود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری امی جای تمام کلمات سابقه را کلمه منابع بشری احتوا کرده که در هر ارگان در هر اداره یک دیپارتمنت مستقل به نام منابع بشری فعالیت داره که تمام بخشای امورات ذاتی سوانه استخدام ارزیابی مامورین سالانه در وقت زمانش و موضوعات مرتبط به بخشا را احتوا می‌کنه.
یک مسئله دیگه تعریف های از مفاهیم احصائیوی هم اینجا گنجانیده شده. احصائیت در نزد شما چه تعریف خاص داره؟
شما همونطور که در آثار می‌بینین تعریف احصائیت گرچه بسیار زیاد است، تعدادش به صدها میرسه، علما بالاخره به این تصمیم رسیدن که یک تعریف مشخص کانکریت داشته باشند تا بتونه که مفهوم افاده کنه که میگه احصایه عبارت از علم جمع‌آوری حقایق و واقعیتهایی است که به زبان اعداد و ارقام بیان میشه.
افغانستان در نبود یک احصائیه مسلکی در تمام عرصه ها فعلا در یک مشکلات دچار است. به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه شود که ما از همه چیز احصائیه داشته باشیم؟ از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی، سیاسی، مدنی و تجارت و همه چیز. امروز ما احصائیه نداریم که چقدر کیلومتر سرک داریم، دقیق احصائیه نداریم. ما احصائیه نداریم که تجارت ما در کدام حدود است. احصائیه نداریم که چه چیزها را باید سود صادر کنیم و چه چیزها را باید وارد کنیم. چگونه میشه که مثلا راه بردی به میان بیایه که امی معضله حل شود؟
تا جایی که تجربه برای من نشان داده که ما واقعاً به هر تشبث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت به رقم و عدد ضرورت داریم، اما چیزی که ما را به اصطلاح دسترسی به او پیدا کردن نتونستیم و نمیتونیم یکی تداوم امی آشوب های داخلی بوده که مانع تمام کارهای ما شده و بخش دوم کار ایست که انوز فرهنگ عیسایوی یا راپورگیری و راپورگیری را ما نتونستیم در دهات، قصبات، ولسوالی ها و حتی ولایات خود ای را جاگوزین یک فرهنگ کاملا بدوی کنیم. ای دیگه چرا خود معرفی عیسای و تشبثات و فعالیت های عیسایوی بسیار کمرنگ بوده دمکبات و مردم ما انزی فهم و درک بسیار مجرد دارن و بسیار به شکل عادی و بدویش که اصلا او مفهوم افاده کردن نمیتونه و در این راستا ضرورتش ما فکر میکنیم ایست که در وقتی که یک فعالیت احصائیوی در یک جای مطرح میشه، در یک منطقه یا در یک واحد اداری یا در یک ولایت، چیزی که بسیار مهم است اول امنیتش، دوم آمادگی مردم. از قبل باید اونا در ذهنیتشان باید فراهم شده باشه که احصائیه راجع به اینی مطلب اینجا آمده و این کارها رو از ما میخوایم، باید به شکل درست و دقیقش ما معلومات در اختیار پرسنل احصائیه و کارمندان احصائیه بدیم که هم خالی از مغالطه و اشتباهات نیست. چیزی را در مصاحبه غلط میشه، چیزی را خانوارها یا مردم ما روی امو اعتماد تقریبا کمرنگ عرض کنم خدمت شما نمیتونن قسم شاید و باید رقم دقیق معلومات بدن. این موضوعات است که کلش یک دست به دست هم میده، داد و ارقامی که به دست میاد بسیار کمرنگ میباشه و دچار اشکال می باشه. برای بیرون رفت از این مایت خدمت عرض کنم که اول باید از امی میدیا در سطح ملی و بین المللی اینجا ایجاب میکنه که راجع به هر پروژه عیسایوی وقتی که در مملکت مطرح میشه واسیان تبلیغات صورت میگیره. حتی یک تیم نیاز است که بره عملا نور به مسابقه یک دیالوگ رقم به نمایش بگذاره که مردم یک ذره یک علاقه بگیرن مسئله از این مسئله فوکس شون و دقیق معلوماتی که از پیشون خواسته میشه. دوم مسئله اعتماد بین دولت دولت و ملت مطرح است که این هم یک رکن اساسی رو تشکیل میده. باید امی اعتماد به فضای بسیار شفاف و روشنش مطرح باشه تا به خاطر راحت موظف ایسایی در اون صاحب بتانه بره به شمول تامین امنیتش و دیگه مردم حاضر شد و دل جان سوالات با قسم شاید و بایدش جواب بده. این موضوعات است که ما راستی همیش در فعالیت های ایسایی خود به اون مواجه بودیم.
محترم مهران، از صحبت های شما در مورد معلومات مسلکی ایسایی منابع بشری بسیار زیاد تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً موزیم در ایتالیا به خاطر جلب توجه به این نکته که به فرهنگ در آن کشور توجه نمی شود، نقاشی ها و تابلوهایی را که باید در موزیم نگهداری می شد سوختانده است. رئیس این موزیم آنتونیو مانفریدی می گوید در صورتی که منابع کافی پولی را از مقامات ایتالیوی و اروپایی به دست نیاورند، ناگزیر به مسدود ساختن آن موزیم خواهند شد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که از آرش همایون می شنوید.
بانک آنتونیو منفردی، رئیس موزیم هنرهای ترسیمی معاصر کساریا، به حیث افراطی ترین رئیس موزیم در ایتالیا شناخته می شود، اما آخرین کاری را که وی انجام داد شهکار افراطگرایی محسوب می شود. آنتونیو منفردی به خاطر اینکه عدم توجه مقامات را به فرهنگ در آن کشور نشان دهد، تعدادی از تابلوها و آثار نقاشی که باید از آنها در موزیم نگهداری می شد را سوختانده است. آنتونیو منفردی میگوید در جریان یک ماه در ایتالیا 5 تا 6 موزیم مسدود شدند. ما این کار را نمی خواهیم. کار ما یک انقلاب به خاطر تغییر فکری سیاسی ایتالیا است. موزیم را که آنتونیو منفردی ریاست آن را به عهده دارد در نزدیک شهر نیاپل موقعیت دارد و در آن از آثار نقاشان معاصر سراسر جهان نگهداری می شود. بعد از آن که منابع مالی شاروالی آن شهر پایان یافت، سرپرستی مالی موزیم کساریه را سکتور خصوصی به عهده گرفته است. آنتونیو منفردی میگوید در صورتی که مساعدت مالی مقامات ایتالیایی و اتحادیه اروپا را دریافت نکند، مجبور خواهد شد موزیم را مسدود کند. نخستین تابلویی که سوختانده شد اثر نقاش معاصر فرانسوی سورین بورگیگانون بود و نقاش از بین رفتن اثر هنریش را از طریق اسکایپ مشاهده میکرد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد آثار سوختانده شده قربانی هایی اند که به خاطر زنده ماندن موزیم به رضایت نقاشان آثار داده می شود. آنتونیو منفردی با اظهار این که از بین بردن تابلوها دلخراش هم یک امر ضروری است می گوید هر اثر هنری به مثابه یک بخشی از زندگی من هستند. از بین رفتن این آثار واقعا وحشتناکند و من خیلی احساس بد می کنم. وی می گوید عمارت موزیم در اثر سیلاب و تلاش های مافیا به خاطر سرقت آثار هنری صدمه دیده است و برای نجات موزیم وی حاضر است تا همه کلکسیون آثار هنری را قربانی دهد که حدود 1000 اثر را شامل می شود. مقامات ایتالیایی در برابر این حرکت آنتونیو منفردی واکنش نشان ندادند، اما به خاطر حمایت از آنتونیو منفردی یک تعداد از هنرمندان آلمانی و بریتانیایی آثارشان را آتش زدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
درود و سلام به شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در هفته‌ای که گذشت به انجمن قلم سر زدیم
و به گرد همایی که به خاطر رونمایی و نقد رمان دراز با عنوان کتاب نامهای متروک اثر رمان نویس جوان خسرو مانی با اشتراک شمار زیادی از رمان نویسان جوان و اهل ادب برگزار شده بود اشتراک کردیم. قرعه فال نقد این رمان را خانم دیانا نویسنده جوان و گرداننده محفل به نام رمان نویس تقی اخلاقی ضرب زد که آقایان مهرداد، فرادیس و چند تن دیگر نیز ابراز نظرهای متفاوتی از برداشتهای خود در مورد این رمان داشتند. بعدن تقی اخلاقی دیدگاه خود و برداشت متولی که از این رمان رو نویس کرده بود با نگرشی جدی ابراز نمود و به ادامه سایرین وجب وجب نیزار و اسکلت باقی از جنگ را که سگ سیاه قهرمان و پاسدار لحظه ای از دهان خود بر زمین نمی ماند با کاستی هایی که راوی از آن داشت غربال نمودن. رمان کتاب نامهای متروک را فهیم رسا در 121 صفحه در روزهای اخیر سال پار ویراستاری و چاپ نمود و اما این رمان با نگارش خاص زبان خواب و شاعرانه وصف حال پرسناج و فلسفه محضی که داشت در یک ماه و اند عمر خود خواننده را زودتر جلب نمود و منتقدین جوان و علاقمند به رمان هفته قبل گریه‌های خرد و بزرگی را که بعد از مطالعه رمان در دل خود داشتند یکی پی دیگر گشودند. به خاطر کمی فرصت به دو بررسی و نقد بسنده می کنیم. اگر از مهرداد بشنویم، این رمان باید از باورهای روانشناسی بررسی شود و کار منتقد را به روانکاوی می کشد.
من فکر میکنم که این کتاب یک کتاب است که باید بیشتر از رهگذر روانشناسی و این کتاب مسائل از این کتاب پرداخت. این کتاب مثل داستانهای معمولی نیست، به این معنا که در افغانستان در داستان نویسی ما آنچه که متعارف است روایت است و قصه گویی است و هیچ از بد هم نیست، اما این کتاب از نوع دیگه هست. شما با یک نوع ابهام تقریبا اگر اشتباه نکنم کافکایی در این داستان و در این کتاب روبرو هستیم و همون خاطر است که کار منتقد بسیار زیاد دشوار می سازد. داستان به یک نکته بسیار زیاد اساسی در فرهنگ ما اشاره داره و او حافظه باختگی است یا او تلاش برای زدودن حافظه است. شما بیشتر با یک نوع وصف حال روبرو هستیم، وصف حال یک سرباز که در عین زمان وصف حال کسی که به دست سرباز کشته میشه و وصف حال راوی که اینمی فضای مهالود و اینمی فضای ترسناک حافظه ازی است. آنچه که میبینیم ای هست که یک سرباز به صورت بسیار وحشتناک در درون نیزار کشته میشه. از این لحاظ در واقع یک نوع خاطره را در بعد فردی در این داستان بررسی کرده که واقعا انسان نمیتونه از خاطرش فرار بکنه. یک و از بعد جمعی از نظر من بحث نیزار بسیار زیاد یک بحث مهم در این داستان است. نیزار به عنوان یک موقعیتی که سرباز ایره میکشه بسیار زود به عنوان یک موقعیت اسطوره‌ای جا بدل میکنه در این داستان. هیچ بین مرز میان واقعیت و تخیل و توهم وجود نداره، اینا در هم آمیخته هستند.
اختلاف نظر منتقدین هین ارزیابی رمان کتاب نامهای متروک در مورد تعدد کرکترها از ابراز نظر چند تن آشکار بود. بیایید با جناب تقی اخلاقی که مسئولیت نخست نقد این رمان را پذیرفته بود رو در رو صحبت کنیم و ببینیم که اخلاقی در مورد زبان شاعرانه و یا به تعبیر مانی نویسنده رمان زبان خواب سخن را با چه دیدگاهی آغاز می کند.
مانی نویسنده کتاب همونطور که در محفل گفت به این اعتقاد است راوی داستان اصلا خواب هست و در خواب یک سری تصاویر را می بینه و مانی همون حیث نویسنده تنها کار که کرده بوده که این تصاویر خوابالی بوده کنار هم چیده و کوشش کرده از یک داستان بسازه. در صفحه اول داستان که شروع میشه راوی بلا فاصله اعتراف میکنه و اصلا امیر میگه که پیش از اینکه از خواب بیدار شوم و اصلا بس خواب مطرح میکنه در همون صفحه اول که همطور که منتقدین دیگه گفتن شاید این فرد خواب باشه، اما من حرف دیگه ای رو میزنم. من میگم که چون در صفحات بعدی که پیش میریم در صفحه 100 و فکر میکنم 102 هست که اونجا راوی آشکارا میگه که من مرده ام و اصلا بحث مرگ و زندگی است، بحث خواب نیست.
در کلیت زبان این کتاب قرار که من دیدم با سایر رمان هایی که قبل بر این نوشته شده بود کمی متفاوت است و شماری از اشخاصی که اینجا تشریف داشتن هم گفتن که زبان شاعرانی داشت. فقط مختصر زبان شاعرانی ازی در کدام نقطه بود؟
من مشخصا برای شما اشاره میکنم در صفحه 42 نویسنده نوشته کرده که قلبم با لگد میزند به دیواری که احاطه‌اش کرده. شما می‌بینید که اصلا جمله بسیار شاعرانه هست، اصلا از صنعت ادبی استفاده کرده، توصیف کرده، در صورتی که ما در داستان‌ها و رمان‌های دیگه همیشه به این سفارش شدیم و همیشه اینو دیدیم که نثر داستان یک نثر باید گزارشی باشه، یک نثری باشه که در او توصیف کم باشه و یک نثر شسته و رفته و یک نثری که فقط روایت بکنه و خدمت روایت باشه. اما در این رمان اون که برعکس،
شما تاکید خیلی زیاد داشتین بالای تکرار کلمه در این داستان، اما طوری که چندین بار تکرار میشه. این تکرار کلمه چه حسنی داره به این داستان؟
نویسنده داستان یک باری کار نکردم، دوباری کار نکردم، ده ها باری کار کرده، جملات تکرار کرده، کلمات تکرار کرده و نشان میده که این اصلا یک مفهوم را میخوای برسانه و یک منظور را میخوای برسانه. به همین لحاظ ما هم من حیث خواننده کوشش کردیم که این منظور را درک بکنیم که چی در پشت این نهفته است. در ابتدای داستان هر کلمه ببینیم که 3 بار 4 بار تکرار میشه، ولی هر چی داستان به پیش میره این تکرار بیشتر میشه. بعضی کلمات مثلا در میانه داستان بعضی کلمات 5 بار و 6 بار تکرار میشن تا آخر داستان که میرسه ما ببینیم که دو جمله کامل به طور بسیار بی‌نظیری 17 بار تکرار میشن.
همچون رواج‌های در داستان‌های گذشته هم داشتیم، مثلا در چارگرد قلعه داشتیم که همچون چیزایی را تکرار میکرد، اما تعدد تکرار در این کمی زیادتر از او هست. یعنی از نظر شما قباحتش بیشتر است؟
من فکر میکنم که سردرگمی راوی در این داستان منجر شده به اینکه تکرارها بیشتر شوه. اصلا این کاملا در تطابق با روحیه داستان هم قرار داره و خیلی هم زیبا کرده داستان را.
بحث ها و نقد و بررسی های متفاوت از رمان کتاب نام های متروک در حضور نویسنده کتاب خسرو مانی صورت گرفت. مانی به چند نکته مهم پاسخ داد و در ضمن عدم پذیرش او از بعضی انتقادها را می شد از لحن گفتار وی درک کرد. به هر حال این هم بخشی از پاسخ خسرو مانی.
این کتاب به باور من در خواب روایت میشه، یعنی راویش نیمه دیگری از ما نیست که در خواب است. همه میدانیم که در خوابهای ما معمولا کسای دیگر نقش ما را بازی میکنند. یک نکته دیگر درباره روایت و زبان کتاب مسئله شاعرانگی بود. من نمیدانم، برخی از دوستا به باور هستند که رمان داستان نباید شاعرانه باشه، برخی ها به باور هستند که خب عیبی نداره اگر رمان شاعرانه باشه داستان شاعرانه باشه. نمونه بیشمار است، ولی مثلا پاییز پدرسالار یکی از نمونه های برجسته رمان شاعرانه است، یکی از نمونه هایی که کتاب بیش از حد شاعرانه است، اما به باور من کاستی نبود شاعرانگی رمان مارکز. یک نکته هم در نظر داشته باشین، من عمدن از همین زبان استفاده کردم، یعنی به این باور هستم که در جهانی که ما زندگی میکنیم یکی از بدبختی های بزرگ چیزی است به نام بحران تخیل دیگه، امروز همه به او آشنا هستیم. یک نکته دیگر این که خب من جالب است برام از روزی که کتاب را دوستا خواندن، اونقدر خوانش ها متفاوت است که گاهی خودم سردرگم میشم. کاری که در این کتاب شده در واقع فردی ساختن همین خاطره ازلی، فردی ساختن خاطره جمعی، هویت بخشی به پرسوناژ است که در واقع این خاطره ازلی، خاطره جمعی را حمل میکنه بر پشت خود بر دوش. من در این کتاب بیشتر با هایدگر مواجه میشم، مثلا مسئله برای فراموشی هستی، مثلا چیزی به نام نوای روح، نوای هستی که هایدگر مطرح میکنه. از این دیدگاه من کتاب را بیشتر با رنگ و بوی هایدگریش میشناسم، نه سارتریش. من جمله را میخوام بخونم تا اینجا واضح تر شد. خسته شدم از نیزار، خسته شدم از شعله، از پرنده های ناشناس، از سگ سیاه، از نی، از شبه، از زمین، از زمین، از زمین. همه کتاب تا اینجاست جز امی سرگردانی و گشتن گرد امون چیز دیگه نیست. این جمله ها برای من جمله های کلیدی است. پیش از آن که تو مجال یابی بیدار شوی، باید این کار را بکنم. باید این تلسم وحشتناک شکسته شود. باید این دنیای دست ساخته تو را ویران کنم. باید این نظم وحشی را در هم بریزم. افسوس که پس از آن نیستم تا ببینم تو بدون این تلسم، بدون این دنیای دست ساخت، بدون این نظم وحشی چی میکنی؟ کتاب به پرسوناژ اولی. تنهاییت را ببینم، بی‌خوابی ابدیت را ببینم، یا هم خوابهای ظلمانیت را، خوابهای دوزخیت.
شنونده های عزیز، با خوانش بخشی از رمان کتاب نامهای متروک با صدای فوزیه نوری برنامه را به پایان میبریم. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.
کسی نشسته کنارم و در گوشم زمزمه میکند. سگی را میشناسم که در چاله زندگی میکند، در آفتاب و در باران. سگ سیاه نمونه‌ای که من میشناسم این ویژگی ها را دارد. چشمهایش در فرق سرش موقعیت دارند. سگ سیاه نمونه‌ای من استخوان کوتاهی را همواره در دهان دارد، استخوانی که از بس زمان بر آن گذشته بیخی پوسیده است، استخوانی که فکر میکنی اگر به دستش بگیری فرو میباشد و ریزه ریزه میشود. اما سگ سیاه با چنان مهارت این استخوان را نگه می دارد که تا امروز هیچ آسیبی ندیده است. سگ بیشتر از هر کار دیگر دوست دارد در چاله خود بنشیند و استخوان را نگه دارد. با چشمهای ویژه خود گهگاه هم به آسمان پر از پرندهی که بر فراز چاله واقع شده نگاه می کند. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد. گاه گاه هم که دلش می گرید از همه چیز، از چاله بیرون می شود و دراز می کشد بر فراز آن. این گونه از خلایی که کمرش بر آن قرار گرفته لذت می برد. به این بهانه گاه گاه هم نظر می اندازد به ساقه های سبز و زرد که در پیرامون چاله قد کشیدند. می گویند به خاطر همین استخوان ها است که سگ هیچگاه نمی خواهد بخوابد. می ترسد اگر خوابش ببرد ناگهان استخوان بیفتد به زمین و فرو بپاشد یا ندانسته آن را بخورد. می گویند سگ با آواز شیرینی که گاه گاه از لابلای ساقه های سبز و زرد پیرامون چاله شنیده می شود گوش می سپارد. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد.
مردان تن که بدو مشته جان